تازه بعد دو سه روز بود که من میدونیم فهمیدم اونجا کجا بوده. این ناقله ها واسه چی منو برده بودن اونجا؟ بلا گرفته ها فکر کنم میخواستم فیلم سینمایی بسازن، دنبال بازیگر میگشتن. من هم برده بودم واسه تست بازیگری، اونجا کلی فیلم نامه دادن دستم، بعدم جلو دوربین گفتن اینا رو بخون، منم با کلی ذوق و سلیقه همشو واسه شون خوندم. فکر کنم خیلی از من خوششون اومد، چون بعدش خیلی با هم مهربون شدن، کلی به محبت کردن، گفتن که من خیلی نایسم. راستی اونجا تو بقیه اتاقاشم داشتم برای فیلماشون تمرین میکردن، خیلی باحال بود. فکر کنم فیلمشون از این اکشن بکش بکشا بود، چون یه سری داشتن همش یه سری دیگر رو کتک میزدن، بعدش هم ازشون خون میومد، منم همچی چندشم میشد. خلاصه سرتون رو درد نیارم هانیای من، فکر کنم من تو اون تست بازیگری قبول شدم، چون بعد از چند سری که ازم فیلم گرفتم بهم گفتن چی میخوای که بیای دوباره برامون بازی کنی؟ منم گفتم یه وام بدین که وسایل آشپزخونم رو نو کنم، بعدم برم پیش این منافی به کار قبلیم برسم. واه واه واه، اونام قبول کردن و من دوباره الان پیش شمام. وای فشارم افتاد بس که حرف زدم، بعد برم سریع آبغن بخورم. امروز وقت نشد براتون غذا بپزم خوشگلای من. اگه این منافی ورپریده بذاره خودم زودی میام پیشتون براتون از اون غذا خوشمزه میپزم. فعلا بوس بوس بای.
عشق پاک دارم در زیر رین، آره خارج شدم بیا بنشین وین، حالا من دوست داری تو یالی رین. بگو من بگو من نه بگر نه در دو بل قد خنسن، انگر که تقریبا طرف داره بیشتر از فن من. این موزیک باید بالا باشی، هم کنار دو رخصی دارو بلاشی، چرا شخصی باید باشی، مثل افسان باید باید باشی. من دلم میخوام با تو باشم، هیچ وقت نمیخوام ازت جدا شم، آخه لحظه یه با تو
گزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم می کند.
یعنی خیلی تقدیم می کند، منظوری نه. به گفته محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور دو نفر از حمله کنندگان به منزل کروبی توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شده و برای رسیدگی بیشتر به پرونده به دادسرا معرفی شدند. نمیدونم یادتون هست یا نه، هفته پیش یه خبری منتشر شد که خود فرماندار شمیرانات در تجمع جلوی خونه کروبی حضور داشته، توی عکس‌ها و فیلم‌های منتشر شده از اون تجمع دیده می‌شد. حتی خود سپاه هم بیانیه داد و این تجمع رو محکوم کرد. فکر کن وقتی سپاه بیانیه بده تجمع تیراندازی جلوی خونه کروبی رو محکوم کنه، این قضیه پیچیده شده. خلاصه با توجه به همه حرف و حدیثا ما مطمئنیم این دو نفر که به عنوان حمله کننده به منزل کروبی دستگیر شدن رفتن زندان از افراد لباس شخصی خودشونن دیگه. باز به نظر ما برای این روزایی که توی حبس هم هستن تو فیش حقوقیشون فقط می‌نویسن حق مأموریت. بله اینجوریه. بعد دادستان کل کشور در ادامه گفته اگر فتنه‌گران دست از ادامه کار بر ندارند و از اقدامات گذشته خود و ظلمی که بر مردم روا داشتند توبه نکرده و کارهای گذشته خود را جبران نکنند با آنان برخورد خواهد شد. رسیدگی به پرونده سران فتنه ادامه دارد و بسیاری از افرادی که در جریان فتنه سال گذشته اقدام به برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی کرده و به اموال عمومی خسارت وارد کردند بازداشت شدند و حکم تعدادی از آنان صادر شده و تعدادی نیز برای گذراندن حکم روانه زندان شدند. آقای محسنی اجی آخه این چه حرفیه میزنی؟ آدم قاطی میکنه دیگه. شما یا نمیدونی مردم به کی میگن، یا نمیدونی ظلم به مردم یعنی چی، یا نمیدونی توبه چیه و چی باید توبه کنه، یا نمیدونی خسارت به اموال عمومی یعنی چی، یا نمیدونی اصلا سال گذشته چه اتفاقی افتاده و کی کیو زده، کی کیو کشته، کی با ماشین رو از روی کی رد شده. چی بگم دیگه؟ اصلا منو بعضی وقت خورد میکنه، آدم قاطی میکنه. صادق محصولی گفت آمریکا در حال نابودی است. وی در واکنش به جلوگیری از ورود 8 تن از مقامات ایرانی به آمریکا گفت این کارها زورگویانی مثل آمریکا را زیر سوال می‌برد، ضمن اینکه من تا به حال 1 ریال هم حساب در آمریکا نداشتم، ضمن اینکه این حرکات نشان دهنده مریض شدن و نابود شدن نظام استکباری است. البته حرفش درسته ها، راست میگه، آمریکا در حال نابودیه. دقیقاً برای همین هم است که احمدی نژاد مقام رهبری و خامنه اینا هیچ موضوعی جز آمریکا و مرگ بر آمریکا و اینا برای حرف زدن ندارن. حالا شانس آوردیم آمریکا نابود شده، واسه این مقامات ایران اصلا ارزشی نداره. اه اه اه. فکر کن اگه نابود نشده بود، اگه میگفتن آمریکا یه قدرت جهانیه، الان دور تا دور خاک ایران نیروی نظامی داره، دیگه میخواستن چیکار کنن؟ دیدی تو نماز جمعه ملت میگن مرگ بر آمریکا، چه لبخند ملیحی بر صورت حضرات نقش میبنده. جیون خودم باورشون شده. نه که فقط تلویزیون ایرانو میبینن، بقیه جارو که نمیبینن هیچ جارو. فکر میکنن الان ایران ابرقدرت جهانه. اصله هم میگیرن دستشون وای میسن. آقا حالا همه با هم یه تکبیر بگیم دل آقایونو شاد کنی. جونه به به چه خبری؟ چه همین یه دونه رو کم داشتیم. به گزارش جهان نیوز یک نماینده مجلس در قاچاق دام زنده نقش دارد. خب دیگه وقتی نظارت استثبابی باشه، رد صلاحیت گسترده کاندیداها رو داشته باشیم، در نتیجه یه سری نماینده وارد مجلس میشن که بیشتر از اینکه به فکر مردم باشن یا به مردم فکر کنن، به گاو و گوسفندا فکر میکنن. بدبختی هم همینجاست که بیماریهای دام و مریضیهای مصری از دام به انسان بیشتر توسط همین قاچاق دام در داخل کشور شیوع پیدا میکنه، وگرنه دامی که به صورت قانونی وارد کشور میشه قرنطینه میشه و چه میدونم. حالا از این حرفا بگذریم، به جان خودم خدا رو شکر میکنیم حالا که مملکت با بحران فرار مغزها و سرمایه روبروه، مجلس داره سعی میکنه با واردات و قاچاق دام زنده این مشکل و موزل رو هم حل کنه. گوسفند وارد میکنی؟ جان گاو وارد میکنی؟ آه بله فهمیدم، متوجه شدم. روم نمیشه البته بگم مملکت رو با کجا اشتباه گرفتی، یعنی این مجلس یه کار مثبت نمیدونم کرده نکرده، ولی اگه به جز قاچاق گوسفند فقط یه کار مثبت کرده، میخوام بگم که به ما خبر بدین، ما انقدر حرص نخوریم تو دلمون یواشکی. We'll be right back. حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت برای انجام تبلیغات در شبکه الجزیره یا رسانه‌های معتبر جهانی 3-4 میلیارد تومان پول نیازه. 3-4 میلیارد تومان پول نیازه. تازه بعد از اون هم صدا و سیمای خودمان اعتراض میکند. اینو ایشون گفته، حمید بقایی گفت. تازه بعد از آن هم صدا و سیمای خودمان اعتراض میکند که چرا به ما تبلیغ نمیدهید، چرا به ما تبلیغ نمیدهید. خب آخر چه کسی این صدا و سیما را تماشا میکند که ما در آن تبلیغ کنیم؟ آقا نمردیم، یه نفر تو این دولت حرف راست زد که صدا و سیما ایرانو هیچ کسی نگاه نمیکنه. فکر کن یکی آخر حرف راست زده. یعنی ما بعد از 5-6 سال یه حرف راست شنیدیم از این دولت، الان احساس خوشبختی میکنیم به خدا. اصلا هیچ حرف اضافه هم نداریم بزنیم، فقط میگیم آقا به افتخارش. علکی که ما کسی رو تشویق نمیکنیم که، فقط برای این که ضد حالی برای این حرف عاقلانه و حکیمانه حمید بقایی باشه، خانم معلم زبانش اومده گفته چی؟ گفته مدیریت موزه ملی ایران نیاز به تخصص مرتبط ندارد، چرا که موزه ملی پژوهشکده نیست که مدیریت آن نیاز به تخصص خاصی داشته باشد. برای اطلاع بیشترتون باید بگم که این آزاده اردکانی که در حال حاضر مدیر موزه ملی ایرانه، بله مدیر مهمترین موزه ایران، مدیر موزه ملی ایران، مهمترین موزه ایران، خانم معلم حمید بقایی و رحیم مشایی بوده. یعنی گویا تو همین سازمان میراث فرهنگی به حمید بقایی و رحیم مشایی زبان یاد میداد. بعد ما نمیدونیم چطور میشه یهویی میکننش رئیس موزه ملی ایران. بعد این خانم معلم سابق دیده واسه اداره کشور نیاز به تخصص نیست. بعد احمدی نژاد داره یه نفری مملکتو بیب بیب. بعد این خانم معلمه هم لابد پیش خودش فکر کرده دیگه بیب بیب، دیگه به موزه ملی که دیگه اصلا تخصص نمیخواد. بله ببخشید خانم معلم سابق، شما خودتون چطوری یه هوی رئیس موزه ملی شدی؟ الان نه، موقعی که شدی ها چطوری شدی؟ تخصص چی بوده دقیقا؟ بیب؟ آها متوجه شدم. شما چی میخوای؟ آرتا جان دم در وایسادی یک ساعته، چی میخوای شما؟ بفهم منزل خودتونه. قربون شما. با اسم فیسبوکی ها رو داده صالح، الهام، مازیار، حسین، امیر حسین ایرانی، اصل، مهتاب، بابک، کوروش، میلاد، احمد، آرش، مینو، نازلی، پانی، پریناز، مرجان، محسن، ستاره، مریم، مسعود، سمیرا، دورسا، رویا، صابر، مهسا، بیتا، شهلا، فرهاد، سجاد، آیدا، مجید، آرام، جواد، راهله، مونا، لینا، میسم. بله ببین کیه این آقا آرتا، این کار است، دمت گرم.
الو سلام آقا فرشاد، من از سوئد زنگ میزنم. واقعا برنامه‌تون قشنگه.
قربون شما، ممنون از لطفتون. من به خدا فرشیدم. فرشید، ببین فرشید. آخه میدونید میگن جمشید میگن، فرشاد میگن، دیگه چی میگن؟
رشید میگن
دیگه چی میگن؟
جمشید
فرشاد، رشید،
محمود.
خیلی خوب، تلفن بعدی رو بشنوی.
آقا فرشید سلام، مهدی هستم، گوتنبرگ سوئد. اینجا تلویزیون دائم داره این آقا رئیس جمهور اکوادور رو نشون میده که سینه ستبر کرده و مثل آلپاچینو تو اسکارفیس میگه اگه جرأت داریم بیای منو بکشین. ببین حاج محمود این خوشش میاد یه همچین پرزیدنتی تو آمریکا جنوبی پیدا کنه باهاش رفیق بشه مثل هوگو چاوز. اینم همچین پرونده کمی نیست.
نوکرتم، خیلی میخوامت، خیلی سالاری، صدا مشتی بودا. بیا بشین با همی برنامه بریم. نوکرتم.
خواستم ببینم که شما کی به ایران برمیگردید. تمام.
بله عرض بزرگتون که حالا که بر نمیگردم حالا به ایران، چون این مقدار ممکنه اذیت بشم، چون میدونین بچه‌ها کلان یه تعدادی از بچه‌های خارج از ایران هستن که اگه بخوان برگردن ایران تعداد خیلی زیادی هم هستن، فقط من نیستم، یه خورده درد داره، خود آدم اذیت میشه. بچه هم که تازه برگردم هم قصد ازدواج ندارم اونجا، واقعیت یه بار ازدواج کردم دیگه کافیه. ممنونم، قربون شما. اما بریم سراغ نظم‌آموزان مهم زندگی ما. بریم کجا؟ بریم کوه؟ کدوم کوه؟ همون کوهی که نه، بیخیال، دست نگه دارین فعلا. ببینید، میخوام بریم نظم‌آموزان مهم زندگی. اینجا مردم معطلن وایسادن، ما مشخص کنیم این نظم‌آموزان زندگیمون کیا هستن، یعنی کیا میتونن باشن. ما خیلی الان مرموزیم، ما خود خوف و دلهوره‌ایم. یعنی شما چی فکر میکنید؟ این نظم آموزان کی میتونن باشن؟ اولیش ناظم مدرسه. بله، این عزیزان که اصلا و اساسا اسمشون توضیح کل ماجراست، ناظم. اوه اوه اوه، همه ما خلاصه جورای هزینه نظم آموزی از ناظمین عزیز مدارس رو پرداخت کردیم. حالا بسته به نوع مدرسه و سن و سال و پسر دختر بودن این هزینه فرق میکرده دیگه. حالا فکر کنید بلا نسبت شما شاگردید، ناظمتون میخواد دیگه میخواد بهتون بگه که مثلا چه میدونم بگه برو تو صفت وایس، یه چیز خیلی ساده دیگه. ناظمتون میخواد بگه آ برو تو صفت وایس، یا خانم برو تو صفت وایس. میخوایم ببینیم تو مقاطع مختلف تحصیلی و تو مدارس مختلف ناظم عزیز چطوری این اولین درس نظم پذیری رو به ما یاد میده. مقطع دبستان پسرونه.
ای طول خرس برو تو صفت.
مقطع دبستان دخترونه.
های بربری دلی ببینی من راحت چم، برو تو صفت.
مقطع راهنمایی پسرونه. اینجا چیزی نمیگن، معمولا از پرتاب اشیا استفاده میشه، تخت پاکن، گچ، اینا در این مورد کاربرد بیشتری داره. مقطع راهنمایی دخترونه
اینجا هم چیزی نمیگن،
ببخشید اینجا هم چیزی نمیگن، از اسلحه‌ای به نام نیشگون یا همون وشگون خودمون استفاده میکنن، محلش هم لب، پهلو یا بازوه. جواب میده چه جورن. مقطع دبیرستان پسرونه.
ای زرافه با تو هم شطور میری تو صف یا بیام با دیوار یکیت کنم.
مقطع دبیرستان دخترانه.
عزیزم با تو هم خانومی؟ آهای من این نمیشنوی ور پریده با هم وزه ما و عبرا جای سخات سوان ناخون زدم برو سر جد وایسا ایک بیری.
شخص بعدی نظم آموز فرمانده گروهان.
پای چپ پای راست، پای چپ پای راست،
خبر دو،
به راست راست، به چپ چپ، به راست راست، به چپ چپ، نظر به راست. اینم جناب آقای فرمانده گروهان و ارشد آسایشگاه تو سربازی که سیستمشون واسه نظم آموزی همون باردار کردن ابرهای چشم سربازان عزیز یا اشک‌انگیزیه. کلا فکر کن توی آسایشگاه 200 نفری یه نفر تو آمار آخر شب پوتیناشو کج گذاشته جلو تختش، کل آسایشگاه پابرنده با لباس راحتی تو محوطه 2-3 ساعت بشین پاشو سینه خیز پا مرغی که چی؟ باید یاد بگیرن آدم